ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در دوشنبه شب، آخرین شب از ماه گرم و تابستانی تیر ماه، برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما هم تا 45 دقیقه آینده با گزارش ها و گفتگوها و برنامه های مختلفی که همکارانم تهیه کردن برای این برنامه زنده. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی امشب و همچنان با ما بمونید. حمید فاطمی سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمله به دو زندان در عراق دست کم 41 کشته بر جای گذاشته است. در ساعت 9:30 یکشنبه شب زندان‌های ابو غریب و تاجی در حوالی بغداد هدف حملاتی هماهنگ قرار گرفت. بر اساس یک گزارش بین 500 تا 1000 زندانی که بیشتر آنان عضو شبکه القاعده بودند از زندان گریختند. به گفته مقامات رسمی با مداخله نیروهای ویژه و هلیکوپتر سرانجام صبح امروز این زندان‌ها تحت کنترل درآمد. در این درگیری‌ها دست کم 20 مأمور و 21 زندانی کشته شدند، در حالی که به گفته یک مقام پلیس در جریان این درگیری‌ها 7 زندانی موفق به فرار شدند. حاکم الزمالی عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق گفت بین 500 تا 1000 زندانی که بیشتر آنان اعضای شبکه القاعده بودند از زندان ابو غریب گریختند. شمار تلفات زمین‌لرزه در شمال غربی چین به 75 نفر رسیده است. به گزارش رسانه‌های دولتی چین، این زلزله 5.9 ریشتری که در ساعت 7:45 بامداد دوشنبه به وقت محلی در استان گانسو رخ داد، حدود 1200 خانه را ویران کرده و به بیش از 21000 ساختمان آسیب رسانده است. علاوه بر 75 کشته، شمار مجروحان این زلزله تا به حال حدود 400 نفر گزارش شده است. تهران اعلام کرد بزرگترین قرارداد صادرات گاز ایران را روز یکشنبه در بغداد با عراق امضا کرده است. به گفته محمد جواد اوجی معاون وزارت نفت، بر اساس این قرارداد روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز ایران از طریق خط لوله به عراق صادر می شود و سالانه 3 میلیارد و 700 میلیون دلار برای ایران درآمد خواهد داشت. به گفته وی عملیات احداث این خط لوله در خاک ایران رو به پایان است و احداث خط لوله در عراق ظرف 1-2 ماه به پایان میرسد. معاون وزارت نفت از امضای قرارداد دیگری با عراق نیز ظرف 2 ماه آینده خبر داد که مجموع صادرات گاز ایران به عراق را به روزانه 40 تا 45 میلیون متر مکعب گاز طبیعی خواهد رساند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با توجه به تحریم‌های ایران معلوم نیست معامله گاز ایران با عراق چگونه قابل اجرا خواهد بود. در همین حال اعلام شد که واردات نفت چین، کره جنوبی و ژاپن از ایران در ماه گذشته میلادی به طور چشمگیری کاهش داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، واردات نفت چین از ایران در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل از آن 31% کاهش و نسبت به ماه ژوئن پارسال 39% کاهش داشته است. کره جنوبی نیز در ماه ژوئن امسال نسبت به پارسال 23% کمتر از ایران نفت خریده است. بر اساس این گزارش، ژاپن هم در ماه ژوئن واردات نفت از ایران را بیش از 50% کاهش داده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی، ماه ژوئن، نسبت به ماه قبل از آن تا 36% کاهش داشته است. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا با افزودن نام حزب الله لبنان به فهرست سازمان‌های تروریستی توافق کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه خود در بروکسل به اتفاق آرا شاخه نظامی حزب الله لبنان را مسئول اقدامات تروریستی در اروپا شناختند و آن را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزودند. قبلا آمریکا، بریتانیا، هلند، کانادا و استرالیا حزب الله را در گروه سازمان‌های تروریستی قرار داده بودند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن فهرست کابینه حسن روحانی رئیس دولت آینده ایران خبر داد. محمد رضا تابش، رئیس فراکسیون اقلیت مجلس، روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت کارگروه‌های تخصصی منصوب حسن روحانی روز شنبه گزینه‌های خود را به وی اعلام کردند و وی فهرست نهایی را به زودی به مجلس اعلام می‌کند. محمد رضا تابش توضیح بیشتری درباره ترکیب کابینه روحانی نداد، اما از گمانه‌زنی‌هایی که در این باره مطرح می‌شود انتقاد کرد.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر به اینترنت دسترسی دارید و شرایطش رو دارید، سری به سایت ما بزنید تا خبرها رو با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. همطور از طریق توییتر رادیو فردا میتونید هر چند دقیقه یک بار اخبار تازه رو روی تلفن خودتون هم دریافت کنید. در ادامه، رهبر جمهوری اسلامی میگوید به مذاکره با آمریکا خوشبین نیست.
تصورم این هست که آقای روحانی سیاستی رو که در دوره کارزارهای انتخاباتی مطرح کردن نمیتوانن به پیش ببرن.
سقوط ارزش روپیه، تهدید تازه علیه موجودی روپیه ایران در بانک‌های هندی.
به افکار عمومی، به سود و زیان ناشی از سیاستاشون توجه ندارن و به هر قیمت میخواهن اهداف خودشون پیش برن. در اونجا طبیعی است که از کیسه ملت میتونن تا جایی که در اون کیسه چیزی باقی مانده ضرر بکنن.
سرنوشت نامعلوم سه کوهنورد گم شده ایرانی در هیمالیا در مرز پاکستان و چین.
به خاطر سوال عور بودن منطقه و شناسایی محل بچه که دیروز اتفاق افتاده، دارن بررسی میکنن که چه کاری میتونن انجام بدن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت آینده قسمت دیگه ای از برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمایی نستیک پخش میشه. همراه ما بمونید. مقام ارشد ایرانی روز یکشنبه اظهاراتی درباره رابطه با جامعه بین‌المللی مطرح کردند، در حالی که اکبر هاشمی رفسنجانی گفته نمیتوان با جهان قهر بود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی بر ضرورت خوشبین نبودن به مذاکرات با آمریکا تاکید کرد. در گزارشی که از هانا کاویانی میشنویم در مورد این گفته ها و چشمانداز سیاست خارجی در دولت حسن روحانی بیشتر خواهیم شنید. در حالی که تنها چند هفته به آغاز به کار دولت حسن روحانی باقی مانده، اظهار نظرهای متعددی در زمینه رابطه ایران با جامعه جهانی مطرح می شود. در بیرون از مرزهای ایران به نظر می آید که کشورهای غربی منتظر آغاز به کار دولت تازه هستند. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه در مطلبی درباره گام‌های پیش رو در مواجهه با ایران نوشت که آمریکا باید با حسن روحانی وارد مذاکره شده و با کمک متحدان واشنگتن پیشنهادهای تازه‌ای به ایران بدهد و در این حال حق ایران برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت بشناسد. این روزنامه آمریکایی در حالی از تعامل با ایران سخن می‌گوید که روز یکشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی برای مذاکره با ایران گفته است که موضع‌گیری چند ماه گذشته مقام‌های آمریکایی بار دیگر ضرورت خوشبین نبودن به آنها را مورد تایید قرار داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با کارگزاران نظام گفته است در تعامل با دنیا نباید عملکرد دشمنان خود را از یاد ببریم، حتی اگر بنابر مصالحی آن را به روی او نیاوریم. سخنانی که مجید محمدی جامعه شناس در نیویورک میگوید تازگی ندارد.
این رو بارها همیشون تکرار کرده، این بار استثنا نیست. تنها اتفاقی که افتاده انتخاب آقای روحانی هست با این موضع که باید با دنیا گفتگو کرد، با دنیا مصالحه کرد. آقای خامنه‌ای نمیخواد که در شرایطی که در آستانه تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور جدید هست فضا رو تیره و تار بکنه برای دولت آینده. اما من تصورم این هست که آقای روحانی سیاستی رو که در دوره کارزارهای انتخاباتی مطرح کردن نمیتوانند به پیش ببرند.
سیاست تعاملی که حسن روحانی پیشتر از آن سخن گفته، روز یکشنبه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تکیه کرد. آقای رفسنجانی که از حامیان نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود، در جمع برخی از اساتید دانشگاه گفته نمیتوانیم با جهان قهر باشیم و به تکامل فکر کنیم. او افزوده که این اندیشه افراطی مخل شعار استقلال خواهی مردم در همه مراحل انقلاب اسلامی است. موضوع تعامل با کشورهای خارجی به ویژه با بحرانی شدن آن در 8 سال گذشته طی روزهای گذشته به فضای سیاسی ایران برگشته. در این میان گفتگو میان ایران و آمریکا از جمله مهمترین مسائلی بودند که بار دیگر و در فضای به وجود آمده بعد از انتخابات در ایران مجال مطرح شدن یافتند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی آمریکا انتخاب حسن روحانی و بازگشت گفتگومان تعامل به فضای سیاسی ایران را یک فرصت می‌داند، فرصتی که باید از آن استفاده کرد. او پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
اختلاف فاحشی بین خواستن و توانستن. من به نظرم برای دوران 5 تا 6 ماه تا 1 سال دوران ماه عسل خواهد بود بین ایشون و کشورهای غربی، و اگر در اون زمان نتونه ایشون یه سری کارها رو انجام بده در رابطه با مسائل اتمی یا اعتمادسازی، اون موقع غربی ها سیاست خودشونو عوض خواهند کرد.
ایران در حالی به زودی رئیس جمهوری تازه را در خیابان پاستور شاهد خواهد بود که مقام های کشور از جمله آقایان خامنه ای و رفسنجانی اظهاراتی متناقض در رابطه با سیاست خارجی ابراز کردند. تحلیلگران اما معتقدند که این اظهارات و شیوه ها باید به وحدتی برسد تا بتوان از فرصت پدید آمده استفاده کرد. داوود هرمیداس باوند استاد ارشد روابط بین الملل در تهران این وحدت را اینگونه تعریف می کند.
نیاز ایران به یک وحدت استراتژیکه. در 8 سال گذشته وحدت استراتژیک وجود نداشته. درسته به قانون اساسی اون مجنهای تصمیم گیرنده پیش بینی شده، ولی نهادهای مختلف و اشخاص مختلف در سیاست خارجی اظهار نظر میکردن. حتی آخرین کس وزیر خارجه بود، تازه بعد از نظر وزیر خارجه مورد انتقاد و نفی دیگران قرار میگه. بنابراین این که لازمه آقای روحانی بتواند با درایت و سیاست پیش ببره وحدت استراتژیک و اختیاراتی که باید بهشون داده بشه برای پیشبرد این مقصود، چون این نیاز جامعه است و این فرصتی است که به نظر من اگر این فرصت از دست بره پیامدهای نگران کننده ای برای جامعه ایران پیش خواهد.
نشانه های فرصتی که نباید از دست برود، برای نمونه در درخواست 130 نماینده کنگره آمریکا از باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده برای مذاکره با ایران بروز پیدا کرده است. در همین حال خبرهایی نیز منتشر شده که کنگره آن کشور ارسال طرح جدید تحریم های ایران را به کاخ سفید عقب انداخته است. تحریم هایی که عمدتاً به دلیل برنامه اتمی ایران شکل گرفته و طی 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد حلقه آنها تنگ تر شده است. برنامه اتمی ایران در حالی نگرانی جامعه بین المللی را به همراه دارد که ایران همواره تاکید کرده است که این برنامه ماهیتی نظامی ندارد و صرفاً برای مصارف صلح‌آمیز پی گرفته می شود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد سخنان دو مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران در مورد رابطه با آمریکا. اکبر هاشمی رفسنجانی گفته نمیتوان با جهان قهر بود و آیت الله خامنه ای گفته خوشبین به مذاکرات با آمریکا نیست. در صفحه فیسبوک ما هم این مطلب منتشر شده و شما میتونید به کسانی بپیوندید که نظراتشون رو زیر این مطلب میگذارن. یکی از کاربران ما نوشته به نظر میرسه که خود مقام های مسئول فهمیدن که 34 سال به گفته این کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا چه خیانت‌هایی به کشور کردند با به هم خوردن رابطه ایران با آمریکا. کوروش نوشته شعار غلط و ضد منافع ملی نشرقی نغربی جمهوری اسلامی از ابتدا نشون داد که جمهوری اسلامی به دنبال انزوا و بحران آفرینی هست و حالا بعد از این همه سال به دنبال پیدا کردن یک راه حل برای مشکلات خودش هست. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ میتونید علاوه بر تماس تلفنی با رادیو فردا در صفحه فیسبوک ما هم نظرتون رو بنویسید.
در مورد این تصمیم جدید آمریکا، من بگم جناب رهبر، جناب خامنه ای، شما با عدم آگاهی در مسائل در سیاست جهانیتون مردم رو به بدبختی و بیچارگی هدایت کرد. حالا که نمایندگان آمریکا یه فرصت دیگه در اختیار شما گذاشتن برای جبران تدبیرهای شما، میگه که به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. اما خواهش میکنم از این فرصت استفاده کنید، با آمریکا وارد مذاکره بشین تا لااقل در طول عمرتون یه تصمیم درست گرفته باشین.
به نظر من جناب خامنه ای نماینده خداوند روی زمین هستند و ایشون همیشه بهترین تصمیمات را در سخت‌ترین شرایط اتخاذ کردند. روزی خواهد آمد که جهانیان به ایران اسلامی جزیه دهند. لطفاً صدای مرا به گوش جهانیان برسونید. امیر هستم از عراق.
خواستم از طریق رادیو شما از جناب آقای محمد نوریزاد تشکر کنم. زنده باد آقای نوریزاد، زنده باد. واقعاً کار قشنگی رو ارائه کردین. همه ملت در پشت شما هستن. و شما رو ستایش میکنن. من تشکر میکنم از شما. و آقای خامنه ای میخواستم بهتون بگم که آقای خامنه ای شما یه مهره سوخته هستین. آمریکا دیگه منافعی شما براشون ندارین. چه شما روابطتون رو برقرار کنین با آمریکا، چه نکنین شما رفتنی هستین.
من با آقای روحانی امر عزیز سلام گرم میرسانم و از ایشون میخوام شخصا با آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا مذاکره کنم. واسطه اصلا یعنی چی؟ شخصا برم با آقای اوباما صحبت کنم مشکلی نیست. ما باید شخصا آقای روحانی بر با آقای اوباما صحبت کنم مشکل مردم حل کنه. به امید اون روز
که ده عمل کار برایت به سخنرانی نیست. اگه واقعا آمریکا راست میگه و حسن نیت داره، والی بلوکه شده ایران را آزاد کنه که یه قدم به سلام داشته دلو و صداقتش نشون بده. یه قدم در عمل تال بر نداشته، همش فقط داره شعار میده. ما بچه های جنگ هستیم و تمامی مسائل سیاسی هم در دنبال میکنیم. فکر نکنه در وقت ملت ایران سر در نمیاد از این مسائل. اگه واقعا راست میگه خودش نشون بده، یه والی که بلوکه کرده اینا را آزاد بکنه، بعد صحبت از مذاکره بکنه. اگه نه ما از مذاکره بدمون نمیاد، نه خودمون نه رهبرانمون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تلفن هایی که شنیدید بیشتر نظرات شنونده های رادیو فردا بود در مورد رابطه ایران و آمریکا، به خصوص با روی کار آمدن دولت جدید. این نظرات شنونده های ما هست و ما نمیتونیم در این زمینه چیزی رو ارائه کنیم، اما شما میتونید علاوه بر تماس تلفنی با ما به صفحه فیسبوک ما برید، نظراتتون رو زیر مطلب مربوط به همین موضوع بنویسید. تلاش میکنیم تو برنامه های زنده بعضی از این نظرات رو بخونیم. علاوه بر این میتونید برای ما اس ام اس بفرستید به این شماره 2079260115730. این شماره پیامکگیر رادیو فردا هست. ادامه میدیم باز هم در مورد رابطه آمریکا با ایران از یک نوع دیگه. در حالی که جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه برای دیدار با مقام‌های هندی به دهلی نو رفت، سقوط ارزش روپیه، پول ملی هند در برابر ارزهای خارجی، موجودی روپیه ایران در بانک‌های هندی رو هم تهدید می‌کنه. در همین زمینه از همکارم فریدون زهنگار می‌شنویم.
جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه برای دیداری 4 روزه رسمی وارد هند شد. این اولین دیداری که معاون رئیس جمهوری آمریکا از هند در 3 دهه گذشته است. قرار است جو بایدن در دیدار خود از هند با مقام‌های بلندپایه این کشور و از جمله منموهن سینگ نخست وزیر این کشور درباره روابط دو کشور دیدار و گفتگو کند. آقای بایدن پیشاپیش سفر خود در مصاحبه‌ای با روزنامه هندی تایمز آف ایندیا که روز دوشنبه منتشر شد گفت: دو بزرگترین دموکراسی جهان ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری با یکدیگر دارند. معاون رئیس جمهوری آمریکا در این مصاحبه خواستار گسترش مبادلات بازرگانی دو کشور شد که به گفته آقای بایدن در راه رسیدن به حجم 100 میلیارد دلار در سال است. سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به هند در حالی انجام می شود که ایران زیر فشار تحریم های بین المللی تلاش دارد با گسترش روابط اقتصادی خود با هند این تحریم ها را دور بزند. ایران قبول کرده است که هند بخشی از بهای نفت وارداتی خود از ایران را به صورت روپیه بپردازد. آنچنان که روزنامه هندی تایمز آف ایندیا روز دوشنبه نوشت، حجم بهای نفت صادراتی ایران به هند که قرار بود به روپیه هند پرداخت شود، در 13 ماه گذشته به 7 میلیارد دلار رسیده بود. این روزها اما ارزش برابری روپیه هند در برابر ارزهای خارجی و از جمله دلار در حال سقوط است که بر روی طلبهای ایران از هند بی تأثیر نخواهد بود. هند و ایران از حدود 2 سال پیش توافق کردند که 55% بهای نفت خریداری شده از ایران به صورت یورو و از طریق بانک ترکیه خلق بانک در آنکارا به ایران پرداخته شود و بقیه آن به صورت روپیه به حسابی در یک بانک هندی واریز شود. حسن منصور کارشناس اقتصاد ایران و استاد دانشگاه در لندن درباره طلبهای ایران از هند و قبول دریافت بهای نفت به روپیه و پیامدهایی که برای اقتصاد ایران این توافق نامه دارد به رادیو فردا میگوید:
وقتی کشوری متوسل میشه به ارزهای بین‌المللی، ناگزیر با این ریسک روبروست که قیمت اون ارزها در بازار بین‌المللی با توجه به تراز پرداخت کشورشون بالا و پایین بره. در مورد هند و روپی هند ارزش خودش از دست میده، طبیعی است که موجودی های ایران در روی روپی متضرر میشند. شما نظیر همین رو در مسئله توسل به طلا ملاحظه کردید که در سال گذشته ایران متجاوز از 10 میلیارد دلار طلا رو از ترکیه خریداری کرد و آورد ایران و همین امسال قیمت طلا در حدود 35% سقوط کرد. به این ترتیب مجموعه اینها بهایی است که دستگاه ایران برای یک سیاست خارجی نسنجیده و زیان‌آور می‌پردازه و یکدنده روی اون واستاده. به این ترتیب اگر کشوری، اگر دولتی در برابر پارلمانی که وجود داشته باشه در برابر مردم پاسخگو می بود، در این صورت چنین دولتی قطعاً در یکی دو ماه سقوط می‌کرد. ولی چون دولت‌های استبدادی به افکار عمومی، به سود و زیان ناشی از سیاستاشون توجه ندارن و به هر قیمت می‌خوان اهداف خودشون پیش برن، در اونجا طبیعی است که از کیسه ملت می‌تونن تا جایی که در اون کیسه چیزی باقی مانده ضرر بکنن. و این یک مساق از همین موارد.
روزنامه هندی تایمز آف ایندیا می‌نویسد قرار بود هند در یک سال گذشته نزدیک به 15 میلیون تن نفت خام از ایران خریداری کند که به دلیل کمبود نفتکش تنها کمی بیش از 13 میلیون تن به هند صادر شد. در این میان دیدار روز شنبه وزیران دفاع ایران و هند توجه ناظران را به خود جلب کرده است. به نوشته روزنامه هندی تایمز آف ایندیا، ایران مایل به گسترش همکاری‌های نظامی خود با هند است و حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران هم ابراز امیدواری کرده است که روابط دو کشور با دو فرهنگ قدیمی گسترش یابد.
گزارش فیدون زرنگار را شنیدید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ادامه میدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ادامه درباره سه کوهنورد گم شده ایرانی میشنوید. در کوههای هیمالیا فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران باشگاه آرش رو مسئول حادثه دونسته که برای سه کوهنورد ایرانی پیش اومده. تیم کوهنوردی آرش متشکل از آیدین بزرگی، پویا، کیوان و مشتبه جراحی 25 تیر ماه مسیر رو در جبهه جنوب شرق برودپیک، منطقه در رشته کوههای هیمالیا، مرز پاکستان و چین باز کردند. اعضای این تیم در هنگام بازگشت در روز 27 تیر ماه دچار سانحه شدند و ناپدید شدند. از طرف دیگر رئیس فدراسیون کوهنوردی پاکستان ایمیلی به فدراسیون کوهنوردی ایران فرستاده و از متوقف شدن عملیات جستجو در منطقه برودپیک خبر داده. محمد زرقامی از رادیو فردا در این مورد با بهزاد ترکاشوند، سخنگوی ستاد پیگیری برودپیک، گفتگو کرده در تهران.
مقوله امداد و نجات نه تنها در ایران بلکه در پاکستان را خصوص یک متولی شخص خاص نداره. پس عملا این نیست که شما مثلا اگه رئیس فدراسیون اونجا اعلام میکنه من عملیات امداد و نجات ندارم، خب طبیعتا درست هم دیگه ندارن. شاید از اونا ما درخواستی نداشتیم که بیان تیم بدن به ما، چون اصولا وظیفه شون این کار نیست. شرکتی که طرف قرارداد ما بوده الان هزینه هاش پرداخت شده، هلیکوپتر استندبای داریم و نفراتی که در منطقه دارن و آمادگی دارن که هر دستوری ما بهشون بدیم انجام بدن.
الان وضعیت و شرایط منطقه به چه صورتیه؟ تا چند اندازه امید هست که این تیم ها بتونن سه کوهنورد رو پیدا کنن؟
ما همیشه امیدواریم که این کوهنورد رو پیدا کنیم. حتی خانواده ها هم یه جورایی خسته شدن از این شرایط، ولی ما نه، ما کار خودمون انجام میدیم. از بچه‌هایی که توی منطقه تقدیم می‌کنیم واقعا دارن سخت کار میکنن، چه در تهران چه در بیس کمپ و چه افشین خدی که الان در ارتفاع 7400 هستش. ما همه فعالیم. آقای بختیاری شدیداً داره پیگیری میکنه قضیه رو.
وضعیت برودپیک به چه صورتیه؟ با توجه به موقعیت جغرافیای مکان الان چه کارهایی صورت گرفته؟
تیم ما آرش 5 نفر بودن که دو نفرشون در منطقه فعالانه مشغول هستن. در بیس کمپ سرپرست تیم، کمپ سوم آقای افشین سعدی، از اون ورم باربرهای سپاه بالا و سایر کوهنوردانی که در کمپ‌های دیگه هستن تو منطقه حضور دارن. ولی کم به خاطر صعب العبور بودن منطقه و شناسایی محل بچه‌ای که دیروز اتفاق افتاده دارن بررسی میکنن که چه کاری میتونن انجام بدن، چون مهم دسترسی سالم به این بچه‌هاست تا بتونن امداد رسانی مناسب داشته باشن.
الان شما نشانه‌هایی از بچه‌ها تونستین پیدا کنین؟
متاسفانه خیر، آخرین اقدامات که بوده عکسایی که گرفته شده متاسفانه شما نقطه بچه‌ها رو نداشتی یا حدود بچه‌ها رو نداشتین، الان دیگه می‌دونیم کجا باید دنبالشون بگردیم. پروازهایی که قبلا انجام شده و اون توماس سرپرست تیم هم داد اجازه آلمان رفته، متاسفانه جایی رو گرفتی که اصلا بچه‌ها نبودن، طبیعتا خیلی گزارش ناامید کننده‌ای داده بود، ولی الان دارن مشغولن بچه‌ها دنبال اینن که در محلی که الان دیگه مشخص شده اینا کجان فعالیت می‌کنن که ببینیم چه کاری می‌تونیم. متاسفانه موزل اصلی که وجود داره و ما طریق سایت باشگاه و سایر رسانه‌های مجازی که الان هست اعلام کردیم، اساسی مشکل به این بچه‌ها جای خیلی مناسبی نیستن.
این مشکلش دقیقاً چیه؟
مجموعه‌ای از عوامل باعث میشه که دسترسی صادر نیست اونجا. همین که چون خارج از مسیر نرمال هستن به خاطر هم گرفتاری در کولات و برف و گم کردن مسیر و همین که ارتفاع بالا، مجموعه‌ای از عوامل باعث میشه به سادگی نشه به این بچه‌ها نزدیک شد.
از طرفی آقای ترکاشمند، فدراسیون کوهنوردی اعلام کرده بود که این افراد مجوز نداشتن از این فدراسیون و این حرکت ورزشی رو خود به خود انجام دادن.
همه حرکت‌های ورزشی توی مملکت خود به خودیه، هر کی ورزش می‌کنه داره کار خود به خودی انجام میده. من وارد این بحث نمی‌شم به دلیل اینکه این بحث خارج از بحث امداد و نجات هست. فدراسیون هم داره کار خودش انجام میده، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم. در نهایت همه به دنبال این هستیم که این قهرمانان ملی که این کار شاخص بی‌نظیر انجام دادن رو بتونیم با اوش خانواده‌ها برگردونیم.
عنوان میشه که کاری که این افراد کردن، این مسیر برای اولین باره که ازش داره عبور میشه و مسیر خیلی سختی بوده و مسیر ایران نام گرفته.
اصلا علت این که این همه این حساسیت و این صعود به وجود اومد و از همه مهمتر این صعود جلب توجه کرد، علتش این هست که این صعود به حد کشور ما و جامعه کنوج ما یه افتخار بی‌نظیر رو ایجاد کرد. اول اینکه این صعود پل 8000 متری به سادگی انجام نمیشه، این از مسیر جدیدی صعود انجام دادن. مسیر هم به نام ایران نامگذاری شده، محصل 3 سال تلاش بچه‌ها روی این مسیر است. مسیر کاملا ایرانی با روش ایرانی با فکر ایرانی انجام شد و با هزینه شخصی بچه‌های باشگاه.
درباره سرنوشت سه کوهنورد ایرانی گم شده در کوههای هیمالیا شنیدید. این آدم ها یعنی آیلین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی از 27 تیر ماه ناپدید شدند در منطقه در رشته کوههای هیمالیا مرز پاکستان و چین. در مورد همین موضوع محمد زرقامی با بهزاد ترکاشمند صحبت میکرد، سخنگوی ستاد پیگیری برودپیک در تهران. اما در انتها هم بریم سراغ خبرهای تازه ورزشی با فریبرز غریب.
21مین دوره رقابت‌های تکواندوی جهان با قهرمانی کره جنوبی و نایب قهرمانی ایران به پایان رسید. در این دوره از مسابقات که به میزبانی مکزیک انجام شد، تیم ملی تکواندوی ایران در بخش مردان با کسب یک نشان طلا و دو نقره و 49 امتیاز بعد از کره جنوبی در سکوی دوم جهان قرار گرفت. بهنام اسفقی، هوگوپوش تیم ملی تکواندوی ایران، مرد طلایی کاروان این کشور بود. هادی مستعان و سجاد مردانی هم دو مدال نقره کسب کردند. تیم 4 نفری زنان ایران در این رقابت‌ها موفق به کسب مدال نشد. تیم ملی والیبال روسیه بامداد امروز در فینال مسابقات لیگ والیبال جهانی در سال 2013 در آرژانتین 3-0 برزیل را شکست داد و در سکوی اول جهانی ایستاد. تیم ملی والیبال ایران هم که در دور گروهی این بازی‌ها حضور داشت، در رده‌بندی کلی این مسابقات در رتبه 9 جهان قرار گرفت. همچنین در معرفی بهترین بازیکنان لیگ جهانی والیبال در سال 2013، محمد موسوی از تیم ایران به عنوان بهترین مدافع روی تور جهان معرفی شد. بحث انتخاب و معرفی وزیر ورزش جدید در ایران این روزها دغدغه بسیاری از پیشکسوتان و اهالی ورزش است. محمد رضا طالقانی، رئیس سابق فدراسیون کشتی، امروز در یادداشتی که در خبرگزاری فارس منتشر شد، معتقد است رئیس جمهور منتخب باید یک وزیر ورزشی را برای مدیریت ورزش کشور انتخاب کند. پیش از این علی دایی، مرد ناماشنای فوتبال ایران، هم در گفتگو با شبکه خبر سیما از ورود آدم‌های سیاسی به ورزش انتقاد کرده بود.
بعضی از آقایون سیاسی وارد ورزش مملکت شدند و راجع به اینکه بپردازن به مدیریت تو جایی که کار میکنن، به همه چی کار دارن، راجع به همه چی اظهار نظر میکنن.
100مین دوره مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس دیشب در پاریس با قهرمانی کریستوفر فروم، رکابزن بریتانیایی، به پایان رسید. فروم در این رقابت‌ها 3404 کیلومتر را در زمان 83 ساعت و 56 دقیقه و 20 ثانیه طی کرد و در سکوی اول با پیراهن زرد طلایی شامپاین قهرمانی باز کرد. و مرحله یک چهارم پایانی رقابت‌های فوتبال زنان یورو 2013 در سوئد امشب با برگزاری دو بازی نروژ با اسپانیا و فرانسه با دانمارک به پایان می‌رسد. روز یک شنبه در دو دیدار اول یک چهارم تیم فوتبال زنان سوئد میزبان این مسابقات با 4 گل ایسلند را حذف کرد و آلمان میلیمتری با 1 گل از سد ایتالیا گذشت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره بر شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید و همچنان در طول نیم ساعت گذشته با ما موندید. ساعت 7:30 شب در تهران هست. دوشنبه آخرین شب گرم تابستانی تیر ماه رو میگذرونیم و ما با شما هستیم از رادیو فردا. در مجله شامگاهی رادیو فردا در چنین زمانی برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه در مورد ادبیات و شعر و فرهنگ در ایران. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. حمله به 2 زندان در عراق دست کم 41 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های عراق یک شنبه شب زندان‌های ابوغریب و تاجی در حوالی بغداد هدف حملات هماهنگی قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها بین 500 تا 1000 زندانی که بیشتر آنها عضو القاعده بودند از زندان گریختند. به گفته مقام‌های عراق با مداخله نیروهای ویژه و هلیکوپتر سرانجام امروز صبح این زندان‌ها تحت کنترل درآمدند. در این درگیری‌ها دست کم 20 مأمور و 21 زندانی کشته شدند. درباره تلفات احتمالی مهاجمان گزارشی منتشر نشده است. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا با افزودن نام حزب الله لبنان به فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه خود در بروکسل به اتفاق آرا شاخه نظامی حزب الله لبنان را مسئول اقدامات تروریستی در اروپا شناختند و آن را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزودند. قبلا آمریکا، بریتانیا، هلند، کانادا و استرالیا حزب الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داده بودند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران از نهایی شدن فهرست کابینه حسن روحانی رئیس دولت آینده ایران خبر داد. محمد رضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت مجلس نهم روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که کارگروه‌های تخصصی منصوب حسن روحانی روز شنبه گزینه‌های خود را به او اعلام کردند و او فهرست نهایی را به زودی به مجلس اعلام می‌کند. محمد رضا تابش توضیح بیشتری درباره ترکیب کابینه آقای روحانی نداده است. حزب لیبرال دموکرات ژاپن که شینزو آبه نخست وزیر رهبران است روز دوشنبه پیروز انتخابات مجلس اولیای این کشور معرفی شد. در وضعیت فعلی دولت، مجلس اولیا و مجلس سفلای ژاپن در دست حزب لیبرال دموکرات است. حزب لیبرال دموکرات ژاپن از سال 1955 میلادی تا کنون به جز 4 سال همواره قدرت را در این کشور در دست داشته است. منابع امنیتی و بیمارستانی مصر میگویند روز دوشنبه 6 تن در جریان دست کم 10 حمله به مراکز ارتش و پلیس در صحرای سینا کشته شده و 11 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ها مقام های مصر میگویند 2 غیر نظامی، 2 افسر ارتش و 2 پلیس در حملات شبه نظامیان مسلح در شهر رفح در نزدیکی اراضی فلسطینی و شهر العریش در نزدیکی مصر مرز اسرائیل کشته شدند. شهرهای مصر در صحرای سینا در هفته های گذشته شاهد نارامی و درگیری بین نیروهای نظامی و امنیتی با شبه نظامیانی بودند که از طرف دولت مصر به عنوان اسلامگراها معرفی می شوند. و احمد السیوفی مدیر بازداشت‌شده شبکه العالم در قاهره روز یکشنبه آزاد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر دفتر این شبکه تلویزیونی عرب زبان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با قرار وثیقه آزاد شده است. احمد السیوفی روز شنبه با ورود نیروهای امنیتی مصر به دفتر شبکه العالم در قاهره بازداشت شده بود.
متشکرم مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی. اما در دوشنبه شبها مثل همیشه بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید از رادیو فردا درباره ادب و فرهنگ و هنر. با مهداد قاسمفر همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جای هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه دیگه‌ای از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود تا ابتدا مروری کنیم بر چند خبر کوتاه و بعد گفتگو با مهمان ویژه این برنامه. این هفته بهمن شعله‌ور مترجم کتاب‌های سرزمین هرز از الیوت و خشم و هیاهو از فاکنر. و ما خبرها. معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علی اسماعیلی اعلام کرد مسئله معافیت کتاب فروشان از پرداخت مالیات سرانجام با تایید ریاست جمهوری و متعاقباً از طرف سازمان مالیاتی کشور تایید و نهادینه شده. به این ترتیب این صنف از این پس از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. مجموعه شعرهای پابلو نرودا، شاعر شیلیایی برنده جایزه نوبل ادبیات، به قلم سیروس شاملو ترجمه و در انتشارات نگاه منتشر خواهد شد. کتاب گفتگو با پیکاسو، نقاش و مجسمه‌ساز بزرگ قرن 20، اثر نیل کوکس با ترجمه شیوا نوروزی از سوی نشر نظر منتشر شده. شعله‌ور مترجمی است که در دهه 40 خورشیدی با ترجمه دو کتاب شعر بلند سرزمین هرز به قلم تی اس الیوت و خشم و هیاهو به قلم ویلیام فاکنر در ادبیات معاصر ایران به نامی معتبر تبدیل شد. او اما در همان سالها به آمریکا مهاجرت کرد و تا همکنون هم ساکن این کشوره. در آمریکا با دریافت دکترای ادبیات انگلیسی و روانشناسی به تدریس در دانشگاه پرداخت. البته رمان‌های متعددی به زبان انگلیسی هم نوشت. بهمن شعله‌ور مهمان این برنامه است. خوش آمدید آقای شعله‌ور. لطفاً بفرمایید که در این سالها در حوزه فعالیت‌های ادبی چه آثاری منتشر کردید؟
در 1976 من اولین کتابم در آمریکا چاپ کردم به زبان انگلیسی به اسم Making Connection، اشعار تبعید. بعد چندین کتاب شعر چاپ کردم تا 1988 که کتاب شعر مهمم در اون موقع به اسم Rooted in Volcanic Ashes، ریشه بر خاکستر آتش کشان، و این کتاب کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. بعد از اون 1992 رمان آخرین رمانم به اسم Dead Reckoning که اون هم کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. و
به ناشر اینها کی بودن آقای شعله‌ور؟
ناشر کانکورس پرس. البته جالب بود برای اینکه کتاب Dead Reckoning رو چند از ناشرهای بزرگ آمریکا مدت ها روی این کتاب نشستند و به طور غیر مستقیم دلیل اینکه کتابش بالاخره نخواستن چاپ بکنن رو به ایجنت من گفته بودن که در این کتاب فصلی هست که درش شاعر عرب، شاعر فلسطینی هست که در آمریکا راست خودکشی میکنه به عنوان اعتراض به تمام دنیا، اعتراضش به مثلا تمام نیروهای چپ و راست و عرب و غیر عرب و داره به عنوان اعتراض به خشونت‌های دنیا خودکشی میکنه و این رو دلیلی نمیخواستن چاپ شه. در آمریکا لابی اسرائیل انقدر قوی بود که اسم فلسطین اصلا نمیخواستن برده بشه و این کتاب رو تقریبا در غیر مستقیم ما گفتن که این فصل این شاعر عرب رو حذف بکن تا کتاب چاپ بشه، من حاضر نشدم این کار رو بکنم.
در چه سالی بود؟
این در 1992 چاپ شد، ولی کتاب بین 1990 و 92 این ناشرهای بزرگ آمریکا به تعویق انداختن چاپ کتاب.
با این حال کاندید پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد.
بله، ولی خب از نظر استعداد عمومی کتاب رو زیاد چیز نکردن دیگه، یعنی در بازار زیاد کتاب تبلیغ نشد به همین دلیل.
بعد در همون سال 92 هم کاندید نشنال بوک اوارد و پولیتزر شد.
بله. بعد این کتاب رو من در چند سال گذشته به 3-4 زبان ترجمه کردم، به زبان فارسی به اسم بیلنگر، به زبان اسپانیایی به اسم آلا دریوا، به زبان ایتالیایی به اسم آلا دریوا و به زبان فرانسه الان دارم ترجمه میکنم به اسم آلا دریو که همون به صورت یعنی درفتینگ، یعنی آدمی که سرگردانه، همون تقریبا همون معنای بیلنگر بودن باز به عطف به شعر مولانا که چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد. و در حقیقت تمام کتاب همون موجود قرن بیستم یا حال قرن 21 و به خصوص آدم هایی که مثل تمام ایرانی هایی که الان در اروپا و آمریکا هستن، به خصوص نسل جدید ایرانی هایی که در اروپا و آمریکا هستن و درست نه احساس میکنن که ریشه در ایران دارن نه ریشه در خارج دارن. و باز به قول یکی از قهرمان های کتاب میگه ما ریشمون رو در هوا نگه داشتیم سالها، جوری که دیگه این ریشه در اصلا محو داره میشه، در این از بین میره، ریشمون داره از بین میره.
شما خودتون الان 4-5 دهه است که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنید، تا چه حد این کتاب یا این تمثیلی که شما از تعلیق هویت در واقع در این کتاب ارائه میدید ناظر بر موقعیت خود شما به عنوان خالق این اثر هست؟
حسنی که کار من داشته بود که از بچگی چون با فرهنگ و ادبیات آمریکا آشنایی زیادی داشتم و بعد از موقعی که اومدم آمریکا و البته آمریکا سالها طول میکشه تا آدم اصلا آمریکا رو بشناسه درست. خیلی واسه اینکه در آمریکا 7-8-10-20 سال میمونن و در آمریکا اصلا نمیشناسن و هیچ وقت ریشه هم نمیتونن توش بدونن، برای اینکه اول آدم یه جایی بشناسه تا بتونه ریشه بدونه. بعد من چون دکترا ادبیات رساله انگلیس و آمریکا دارم، در تمدن آمریکا، فرهنگ آمریکا، من تونستم اینجا ریشه بدونم، ریشه فرهنگی. و یکی از کتابام هست به اسم اودیسیس هوم کامینگ یا بازگشت اودیسه، یه جور بازگشت به وطن دارم، نه در ایران در اون موقع، بلکه بازگشت به وطن به معنای این که بالاخره جا پیدا کردم برای خودم، در ذهن خودم یه دونه دو مرتبه وطن پیدا کردم، یعنی وطن رو ایجاد کردم. حرفی که یک نفر در برده جویس زده بود، جیمز جویس، که گفتش که جیمز جویس وقتی از ایرلند رفت، ایرلند رو همراه خودش ورداش برد و در کتاب یولیسیز جیمز جویس تقریباً ایرلندیست که در جای دیگه به وجود اومده. به یه معنا شاعر و نویسنده در تمام اعصار بیگانه بوده، یه تبعیدی بوده با جامعه خودش و موقعی که جامعه ذهنی خودش رو بتونه ایجاد کنه، همچنان که مثلا جیمز جویس در یولیسیز ایجاد میکنه در مثلا سوئیس، اون موقع خونه داره، اون موقع وطن داره. تا اون موقعی که اونو نتونه به وجود بره برای خودش، همیشه بیوطنه.
داستان ترجمه سرزمین هرز الیوت چی بود و چطور شد شما این کار مهم رو در شعر انگلوساکسون انتخاب کردید که یکی از کارهای مهم قرن بیستمه؟
من این شعر رو به خواهش دوتا دوستم احمد شاملو و سیروس طاهباز کردم که اون رو در اولین بار در مجله آرش چاپ کردن. شعر بود که سالها مردم همینجور اسمش رو میشنیدن، ولی چند سال پیش از اون گویا در فکرم در مجله صدف بود که در میومد و در اون اولین کوششی برای ترجمه این شعر شد، یک گروهی بودن فکر می‌کنم حسین رازی نامی بود و چند نفر دیگه، این رو قسمت اول این شعر رو ترجمه کردن در مجله صدف و دیگه بقیهش رو ترجمه نکردن.
در چه سالی؟
در سال فکر می‌کنم فرنگیشو میگن، در سال 1958-59 فرنگی،
یعنی 1337 یا 1338 خورشیدی.
بله، ولی مجله صدف اون موقع در اومد، جنگ صدف در مقابل سخن. و این شعر رو چاپ کردن، ولی شعر رو درست هم مترجمینش معلوم بود که اصلا خوب سرزمین هست رو درک نکرده بودن که اصلا چی هست، برای اینکه سرزمین هست زبونهای مختلف، آدمهای مختلف با حالات مختلف دارن صحبت میکنن. بعد البته بعد که من کتاب ترجمه کردم، حالا متوجه شدم که 10-20 نفر این رو شعر رو بعد از ما مجددان ترجمه کردن از روی شعر من و بعضیش هم خیلی مسخره است که تغییر و تبدیل دادن که به اصطلاح بگن این شعر رو ما خودمون ترجمه کردیم، شعر قبلی نبوده و خطای خیلی احمقانه ایجاد شده درش. یه سوالی که من کردیم که چرا مثلا سرزمین هرز لطر اول ترجمه کردم، و که سرزمین هرز مقدار زیادی ایده های شاعرانش ایده فلسفیه و ترجمهش راحته. شما اگر شعر ییتس رو بخوان ترجمه کنیم هم مشکل‌تر، برای اینکه مقدار زیادی شعریتش از بین میره، یعنی مقدار زیادی شعریت باتل ییتس در زبونشه و در زبون دیگه اون رو نمیده. یه جالب‌تر این است که مثلا من در اون موقعی که تی اس الیوت رو ترجمه کردم، ییتس رو درست نمیفهمیدم و ییتس رو درست اصلا لذت ازش اونقدر نمی بردم. و وقتی خوندم که الیوت گفته که ییتس احتمالا بزرگترین شاعر زبان انگلیسیه، خودم وقتی خوندم گفتم مثلا الیوت اقرار داره میکنه.
سالها طول کشید تا متوجه شدم که چرا ییتس واقعا تقریبا بزرگترین شاعر زبان انگلیسی اون موقع است. برای اینکه تا اون موقع زبان انگلیسی خودم اونقدر پیشرفت کرده بودم.
گفتگوی من با بهمن شعله‌ور مترجم و نویسنده رو میشنیدید. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که نمای دور نمای نزدیک رو تا این لحظه همراهی کردید. تا هفته بعد.